میکنید، ما هم با ما کارشناس مرتب میگیم تا ببینیم به کجا برسیم.
متشکرم، ممنونم آقای دکتر طهماسب مظاهری. سلامت باشید، روز عالی به خیر، خدا نگهدارتون. مردم سرزمین ایران، 7:31 است. شنونده صبح و گفتگو هستید. کنار شما دوستان عزیز، شنوندگان محترم هستیم حدود یک ساعت آینده. خب میریم به سراغ بخش دیگری از برنامه امروز و گفتگوهای خودمون رو ادامه خواهیم داد با مهمانانی که دعوت ما رو میپذیرند و روی خط تلفن با ما همراه میشن. سرکار خانم سمیه گلپور روی خط صبحگاهی رادیو گفتگو با ما هستند. سلام میکنم به شما، صبحتون به خیر باشه و خیلی خوش آمدید به برنامه امروز.
سلام عرض میکنم و صبح بخیر میگم خدمت جناب عالی، دستم در کاران محترم برنامه و همه شنوندگان عزیز رادیو گفتگو.
خیلی ممنون، متشکرم که دعوت ما رو پذیرفتید و روی خط تلفن با ما هستید. رئیس محترم کانون صنفی کارگران ایران خانم گلپور، میخوایم در این بخش و این فرصت با حضرت عالی صحبت بکنیم درباره یک موضوع اقتصادی که بخش بزرگی از جامعه ایرانی رو درگیر خودش خواهد کرد و اون هم خدمت شما عرض بکنم که دستمزد کارگران در سال آینده است.
بله در خدمت هستم، سوالتون رو بفرمایید.
شرایط رو چگونه میبینید؟ رایزنی ها آغاز شده نشده؟ وضعیت بله. چگونه است؟
خواهش میکنم. درسته، ببینید قبل از هر چیز باید به این نکته اشاره بکنیم که این سنت اشتباهی که ما تعیین دستمزد رو انجام میدیم در حالی که این تعیین دستمزد برای یک سال آینده هست و تورم به صورت روزانه در حال افزایش هست، این باید تغییر بکنه. یعنی ما کمیته های مزدی که تشکیل شده، شوراهای عالی کاری که در همین بهمن و اسفند ماه تشکیل شده، داره تصمیم میگیره برای حداقل دستمزدی که تورمش رو هنوز نمیدونیم چند درصد هستش. جالبه بدونیم آخرین کمیته دستمزدی که تشکیل شد در مورد کالری مصرفی خانواده کارگری تصمیم سازی در حال انجام بود. خب گروه های دیگه‌ای که در به جز کارگری در این کمیته هستن، هم از دولت کارفرما و عزیزانی که هستن، در راستای عدالت محوری به دنبال این بودن که کالری کودکان خب کمتر از پدر و مادر هست و این باید عادلانه نگاه بشه و عملا این عدد پایین تر بیاد، چون عدد قریب به 24 میلیون تومان یعنی 23 میلیون 500 تصویر حالا بیان شد، حالا تصویر نشد. بعضی این هستش که جالبه که از دو هفته پیش که این رایزنی انجام شد تا الان که من دارم برای شما صحبت میکنم به دلیل نوسانات شدید تورمی، با این که قرار هست این عدد کودکان کالریش کمتر باشه، باز هم قطعا این عدد نهایی بالاتر خواهد رفت، چون نرخ تورم افزایش یافته و همه اون آیتم هایی که برای سبد معیشت هست بالا رفته و این عدد علارغم اندیشه دولت که این عدد میتونه پایین تر تأثیر بشه بالاتر تأثیر میشه. بعد چگونه هست که در طول دو هفته که تورم رو به این شکل ما داریم میبینیم که افزایش داره، ما برای فروردین اردیبهشت خدا تا اسفند ما 1400 میخواییم برنامه‌ریزی کنیم. بذار این چارش و پیشنهادش از نظر ما جامعه کارگری این هستش که مثل خیلی از کشورهای دیگه که اومدن به نوعی تورم رکودیشون رو تبدیل به تورم پویا کردن، مثل شیلی، مثل کشور همسایه‌مون ترکیه، در کشور شیلی هر ماه تعیین حداقل دستمزد میشه برای اینکه قدرت خرید کارگران کاهش پیدا نکنه و از بین نره، یا در کشور ترکیه سالی دو سه بار این اتفاق میفته. ما هم خلأ قانونی در این حوزه نداریم. ماده 41 قانون کار میگه سالانه این تعیین بشه، نگفته سالی یک بار، و مفهوم سالانه این نیستش که یعنی سالی یک بار و سلام. وقتی اسم تورم میاد و تورم هم ثابت نیست، یعنی حداقل فصلی یک بار باید این به روز رسانی بشه، برای اینکه قدرت خرید کارگر و در به تبع اون قدرت فروش کارخونه ها و به نوعی اینکه اون چرخا به چرخه، موادی که تولید کردن رو مصرف کننده کارگر هست بخره که دوباره تولید بشه و جهش تولید اتفاق بیفته، این فضا رو از دست ندیم. باید چند بار در سال این اتفاق بیفته. در حال حاضر عددی که گروه کارگری و کارفرمایی بهش رسیدن عدد 23,500,000 هستش سبد معیشت، که ما امیدواریم که هر چند این عدد به اون عددی که جناب آقای دکتر فزشکیان در سخنرانیشون گفتن مثلا در شهری مثل تهران زیر 25,000,000 مثلا نمیشود زندگی کرد، 25,000,000 تومان، با اون عدد فاصله داره، حتی و با خط فقر که قریب به 30,000,000 تومان هست باز هم فاصله داره. امیدواریم که دوستان دولت مخصوصا، من حتی نمیگم عزیزان کارفرمایی، دوستان دولت به عنوان متاسفانه کارفرمای بزرگ، نقش اصلیشون که نقش تسهیلگری در روابط کارگر کارفرما هستش رو فراموش نکنن و به نوعی نقش جدید و نقش حالا شاید ریشه‌ای تری که از سابق داشتن با بیش قریب به 4,000,000 کارگری که در حوزه خود دولت دارن کار میکنن و عملا به هر دلیلی نمیتونن، توانشو ندارن یا هر چیزی که هست، چوب حقوق دادن دولت برای این 4,000,000 نفر رو کارگری الان داره میخوره که با 7,000,000 تومان، یعنی پایه حقوق و سنواتی که پایه حقوقی که و دستمزدی که در دل فیش حقوقیش هست، اون چوب رو این داره میخوره، اینی که بیش از 20,000,000 نفر هست. این میطلبه که ما جایگاه های حقیقی خودمون رو داشته باشیم. من کارگر واقعا دفاع کنم از فضای کارگری، کار به جهت مشارکت مردمی که دارم، کارفرما دفاع بکنه از فضای تولیدش، اشتغالش و اون فضای دستگاه ها و مواد اولیه، و دولت هم نقش سرمایه گذاریشو بذاره کنار و برای جهش تولید به نقش تسهیلگری خودش در اکتفا بکنه. الان در دولت ما به دنبال این، یعنی این انتظار رو از دولت داریم که همکاری کنه، مخصوصا با قشر ضعیف کارگر در این حوزه.
آقای اسعد صالحی نماینده کارگری شورای عالی کار هم روی خط تلفن به ما ملحق شدند. آقای صالحی سلام میکنم به شما، صبح حالی بخیر.
سلام و عرض ادب و احترام، اشاره که روز خوبی داشته باشیم. من صدای گرم خواهر ارجمند سرکار خانم دکتر گلپورم شنیدم، گفتن یا رو گفتن ایشان دیگه بالاخره دست بر آتش دارن و خدا رو شکر به همه نکات کارشناسی خوب اشاره کردن. در خدمت شما هستم.
متشکرم آقای صالحی. حالا بخشی از صحبت‌های خانم گلپور من موافق هستم، بخشی جاها رو هم واقعیتش اینه که چندان موافق نیستم، اما آن چیزی که داره اتفاق میفته به عنوان نماینده کارگری شورای عالی کار رو شما به ما بفرمایید که به چه سمت و سوی رفته مذاکرات و شرایط چگونه است.
والا بحث این که مذاکرات به چه سمت و سوی رفته هنوز به نتیجه کاملی نرسیده. اما بنده قانون رو فصل و خطاب میدونم، علی‌رغم این که قانون به صراحت همه چی رو تعیین تکلیف کرده، به نظر من قوه مجریه خود دولت مکلف و موظف به اجرای قانون هست و همه چیز در ماده 41 قانون کار به صراحت اعلام شده. یعنی کاملا شما در بند 2 ماده 41 همه چیز رو تعیین تکلیف کرده. خانم دکتر گلپور عزیز اشاره خوبی داشتن به همون کمیته مزدی که در دیما اعلام شد، 23,500,000 تومان. اقلام خوراکی و غیر خوراکی رو دقیقاً کمیته مزد در آورده که 23,500,000 تومان بوده. یعنی این حداقل های یک زندگی هست که باید با این مبلغ بتوانی بگذاریم. حالا مال دیما بوده، شما در نظر داشته باش در بهمن ما 4-8% اضافه شده به این تورم و به این مبلغ هم اضافه خواهد شد. یه خودم نگاه کنین این درصدی که حالا دوستان هر سال بستن به نظر من یک بدعت غلطی بوده و ما باید مطابق قانون عمل کنیم. درصدی که تورمی که از طرف بانک مرکزی اعلام میشه درصد تورم اعلام کرده، نه این که شما بیایید بگید آقا بر اساس همون درصد هم باید تعیین کنیم. ببین علی‌رغمی که الان 7,166,000 تومان ما حداقل مزد 1403 اعلام شده، شما اینو 100% اضافه کنید میشه چیزی هولوش 14,300,000 تومان. یعنی آیا با 14,300,000 تومان حداقل مزد میشه یک زندگی رو اداره کرد؟ خانم دکتر به نکته خوبی اشاره کردن در مورد گفته های جدید خود رئیس جمهور محترم جمهوری اسلامی که یک زندگی عادی که بخواد حداقل ها رو تأمین کنه 25,000,000 تومانه. به نظر شما اگر ما 100% هم اضافه کنیم این مسئله حل میشه؟ دولت موظف از مکلف از تورم و کنترل کنه. ما مشکلمون تورمه، یعنی با تورم همه چی به هم ریخته. علی‌رغم این که خود دلار 90,000 تومانی تأثیر به سزایی روی این مسئله گذاشته، ما باید ببینیم یک فکر اساسی کنیم، یک فکر پایدار خوبی انجام بدیم، بتوانیم مزدی رو تعیین کنیم که زندگی یک کارگر رو بچرخونه. من همین الان از اتوبوس بین شهری سمندج به تهران همین الان پیاده شدم، از این راننده محترم کارگری که الان در بین شهری مشغول به کار هستم گفتم شما در ما چند روز کنار خانواده هستید؟ ایشان گفتن ما یک رفت و برگشت 1,000,000 تومان میگیریم بدون استثنا 30 روزش هستیم. یعنی اینا خانواده‌شان هم به چشم نمیرن. اما همین مبلغ کرایه حملی که برای مسافر در نظر گرفته شده امسال 3 بار تغییر کرد، 3 بار تغییر کرد. آیا مزد اون بنده خدا تغییر کرد؟ خیلی. پس در نتیجه ما همونی که خانم دکتر اشاره کردن به مسئله مزد در کشورهای دیگه از جمله شیلی هر ماه داره تعیین تکلیف میشه، هر ماه دارن یک مزدی رو بر اساس تورم همون ما اعلام میشه داره تعیین کنه، یا کشور ترکیه که 6 ماه 1 بار. ما انشالله بتوانیم یک تصمیم درستی اتخاذ کنیم.
حالا من در مورد اون صحبت خانم گلپور و تفسیری که داشتند از قانون، وقتی قانون من هم در واقع مثل شما هستم، حقوقی که دریافت میکنم حقوق کارگریه، یعنی در سمت شما ایستادم. بله. ولی اون تفسیری که داشتند به نظر من تفسیر دقیقی نیست. وقتی واژه سالانه یا سالیانه به کار برده شده، یعنی بازه زمانی تغییر باید در سال اتفاق بیفته، در یک سال یک بار، یعنی یک بار هر سال باید شکل بگیره، که ما نیاز به اصلاح قانون داریم خانم گلپور. این رو در واقع به نظرم میاد که تفسیر شما تفسیر دقیقی نیست. و دومی مسئله‌ای که وجود داره، خانم گلپور به درستی اشاره کردند، در حال حاضر بزرگترین کارفرما دولت هست و بیش از 4 میلیون نفر از جامعه کارگری ایران کارگر دولت هستند، در سازمان‌های مختلف تحت عنوان‌های متفاوت و گونه به گونه مشغول به کار هستند، که حالا اون بحث شرکتی ها و در واقع مواردی از این دست با اون قانون های عجیب و غریب باعث شده تا اونها به عنوان کارگر مشغول به کار باشن نه کارمند. اما ما بخش خصوصی دیگری رو هم داریم که داره فعالیت میکنه، درسته به اندازه دولت فربه نیست، درسته به اندازه دولت نقش کارفرمایی شاید نداشته باشه، اما اونها مثلا با این عدد در واقع 23 میلیون و 500 هزار تومان چقدر توان ادامه دارن و توان رقابت دارن؟ چون من اظهار نظرهای دیدم از دوستان جامعه کارگری که میگفتن آقا این مثلا 23 میلیون و 500 هزار تومان 8% در تورم در واقع ایجاد، خدمت شما عرض بکنم که خلل میکنه و 8% تورم رو بالا میبره، در حالی که بیش از 300% بیش از 200% در واقع خواستار افزایش شدیم و این در شرایطیه که مثلا سال 1401 ما یه افزایش 57%ی رو تجربه کردیم که خودش باعث واقعا نابودی خیلی از خانواده های کارگری شد. خانم گلپور شما نکته‌ای دارید؟
ببینید مطلب اولی که فهمیدید تو واژه به نوعی سالیانه، اتفاقا استفساریه‌ای رو ما درخواست کردیم از مجلس شورای اسلامی که متاسفانه ما غالبا در این 2 سالی که حداقل بنده ریاست کانون رو به عهده گرفتم همه نامه‌هایی که به مجلس شورای اسلامی دست مدد دراز کردیم که به ما کمک بکنن از دفتر هیئت رئیسه رفته به کمیسیون ابلاغ شده، در کمیسیون قفل شده، کمیسیون مربوطه. لذا حتی این مسئله که شما فرمودید رو ما هم به دنبال تفسیرش هستیم که تفسیر این چیه؟ آیا سالیانه یعنی فقط یک بار وقتی واژه تورم توش هست؟ واژه تورم یعنی چیزی که به نوعی قابل کنترل نبوده و نیست و سخت کنترلش. چطور میشه برای واژه سیال ما یک قانون واحد بذاریم؟ آیا مثلا بله شما اگر بگید که کل تورم سال 1403 مثلا 35% بوده، 40% بوده و کل افزایش حقوق هم همین 40% انجام میدیم، فرمایش شما متینه. ولی برای سیالیت انقدر زیاد هستش که
اشتباه نشه ها، من نمیگم نباید این اتفاق بیفته،
نه متوجه هستم، بحثم مجلس هست که بعد از 30 قریب به 40 سال تفسیر نمی کنه این مسئله رو به عنوان ناظر بر حسن اجرای قانون، که مجلس یکی از وظایف اصلیش نظارت بر حسن اجرای قانون هستش، چرا در این مسئله ورود نمی کنه که با سفره مردم در ارتباط هست؟ و به قول شما همین یک واژه واقعا معنیش چیه؟ آیا خرد جمعی همه کشورهای دنیا، ما عضو سازمان بین‌المللی کار هستیم، یعنی ما با 188 کشور دیگه در مفاهمه ایم در حوزه کار و رفاه و تامین اجتماعی، کشورهای دیگه که دارن از دانشگاه تورین ایتالیا که دانشگاه کار و تامین اجتماعی و پژوهش‌های اون هستش دارن به نوعی ایده میگیرن که مردم کشورشون اشتغال، رفاه و تعاون داشته باشن. ما هم باید از فضای دانش بنیانی این مسائل اجتماعی استفاده کنیم. ما جزو بنیانگذاران سازمان بین‌المللی کار بودیم در سال 1920، ولی این فاصله عمیقی که به وجود میاد بین فضای پژوهش و علم و دانش با آنچه که در فضای اجتماعی اقتصادی کشور اون هم فشار و طبقه ضعیف است، این قابل تأمل هست برای عزیزان مجلس و ناظران. یک مطلب. مطلب دیگه این که خب خیلی در مورد فرمایش اخیرتون، ببینید خیلی از کارفرماها بیان میکنن که خب اگر که حقوق بالا بره تورم ایجاد میشه، یه بخشش اجتناب ناپذیره و درست میفرمایند، ولی در همین پژوهش‌های دانشگاه تورین در ایتالیا که داره مورد استفاده خیلی از این کشورهای ضعیف و قوی قرار میگیره، ما شاهد این هستیم که ارتباط نه تنها مستقیم نداره افزایش دستمزدها و افزایش تورم، بلکه ارتباط عکس داره، یعنی یک ارتباط کاملا معکوسی وجود داره. هر چقدر که این دستمزد بالاتر بره، رفاه عمومی بیشتر بشه، قدرت خرید به تعبیر مقام معظم رهبری بالا بره، بالا رفتن قدرت خرید منجر به چه چیزی میشه؟ منجر به این میشه که کارگر بتونه چرخهای اون کارخونه رو بچرخونه با خریدش. و لذا حالا نکته جالبش اینجاست، از قیمت تمام شده کالا در ایران عرض میکنم مطابق با مستندات و پژوهش هایی که انجام شده و آمارهایی که مراکز آماری ما دارن میدن، بالاترین عددی که برای در قیمت تمام شده کالا وجود داره برای به نوعی در حداقل دستمزد کارگری به 7% نمیرسه. یعنی از 100% قیمت تمام شده کالا کمتر از 7%ش حقوق کارگر هستش. با همه این افزایش هایی که در طول این 35-6 سالی که بعد از تصویب قانون کار تا به این لحظه ما داریم، و لذا 90 و اندی از این درصد صرف چی میشه؟ صرف مواد اولیهش میشه، استهلاک ماشینالاتش میشه، آب و برق و گاز و به قول معروف مسائل دیگهش میشه، سوء مدیریتش میشه و خیلی از این مواردی که باید یا در حوزه مثلا پخشش و فروشش و اینها آسیب هایی که داره. این که ما اولین مسئله رو در حوزه تورم دستمزد ببینیم و افزایش دستمزد ببینیم جفاست به جامعه کارگر، چون نقشی نداره عددش. و جالبه شما یک کالا به من بگید، یک کالا به من جامعه کارگری نشون بدید که در طول حالا فرایندش که داره در طول سال تولید میشه این عددش تغییر نکرده باشه و در اون سمت عدد مزد به تعبیر برادرمون آقای صالحی ثابت مونده. همه این مؤلفه ها رو که کنار هم بذاریم، فارغ از همه مباحث پژوهشی و غیر پژوهشی و اینها، آنچه که بر سر سفره مردم ایجاد شده، بر معیشت مردم ایجاد شده، این هستش که مردم و کارگران و بازنشستگان و معلمان و همه اقشاری که در کشور عزیزمون ایران دارن تلاش میکنن، هیچ کدوم در تورم نقشی نداشتن، در ایجاد تورم هیچ کدوم نقشی نداشتن، و لذا اصلا ما مسئول این قضیه نیستیم. ما کار میکنیم برای سازندگی و برای بالندگی کشور و وظیفه کارفرما و دولت احقاق حق هست، حقی که در ازای سعی، حق و سعی کارگر هست. ببینید به ما گفتن که شما باید بیمه اجباری بشید وقتی که شاغل میشید مطابق قانون، سلمنا دستتون درد نکنه، ولی این بیمه معنیش چیه؟ یعنی از لحظه که من بیمار میشم، از خونه بیرون میرم تا خدای نکرده برای هیچ کسی پیش نیاد به جراحی برسه و برگردم، بیمه باید منو تامین بکنه. پس معنی بیمه درمانی، پس معنی بیمه تکمیلی یعنی چی؟ یعنی کارگران در جریان باشید، بازنشسته در جریان باشید، مردم، ما بیمه‌مون ناقصه، ما از شما پول میگیریم قبل از این که شما حقوقتون رو دریافت کنید، از حقتون برمیداریم که به شما تأمین سلامت داشته باشیم، ولی متاسفانه نداریم، یه پول دیگه بدید تکمیلی. حالا این تکمیلی هم یه سقفی داره، تو تا این سقف میتونی استفاده بکنی، متوجه؟ یعنی ما نه تنها
مفهور بحث مزد هستیم، خانم گلپور و بحثای شما بحثای در واقع درستیه. واقعا خیلی وقتا مثلا تو همین زمستانی که گذشت من یکی دو بار مجبور شدم حالا به پزشک مراجعه بکنم، به داروخانه برم، یعنی خودم به هم برخورده بود که آقا مثلا اون چیزی که به عنوان حق بیمه پرداخت میکنیم و سازمان تامین اجتماعی
حقوقتون رو دریافت کنید پرداخت میکنید،
همونو میخوام بگم، سازمان تامین اجتماعی بدون اینکه ما در واقع خبردار بشیم سهم خودش رو از اون حقوق ما برمیداره، اون چیزی که پرداخت میکنه نخنده دار که حتی میتونم بگم توهین‌آمیزه. وقتی مثلا یه در واقع نسخه پزشک مثلا میشه 200 خورده هزار، 250 هزار تومان، 300 هزار تومان، بعد سهم بیمه‌گر مثلا میشه 20 هزار تومان، خب به آدم بر میخوره یه جوره. این حرف حرف دقیق و درستیه و امیدوارم که در واقع رعایت انصاف امسال جوری شکل بگیره که برای سال 1404 ما شاهد این باشیم زندگی کارگر که نه، سفره کارگر از این چیزی که هست کوچکتر نشه و از اون طرف کارفرمای غیر دولتی هم توان
تأمین
رو داشته باشه، چون اگر نداشته باشه زندگی برای جامعه کارگری ما سخت‌تر میشه و مشاغل از دست میره. ممنون و متشکرم خانم.
متشکرم. من فقط یک نکته رو اجازه دارم.
خیلی کوتاه بفرمایید.
بله حتما. ببینید اگر مسئله درمان 0 تا 100 درست باشه، مسئله که مطابقه با اصول اصلی قانون اساسی است، مسئله مسکن درست باشه مطابق اصل 31 قانون اساسی، مسئله تحصیل که تا متوسطه باید رایگان باشه منطبق با اصل مصرح قانون اساسی، اگر اینها انجام بشه من کارگر حقوقم صرف این قضایا نشه، واقعا صرف سفره بشه، قضیه عوض میشه. پس تکلیف دولت ها، ببین ما الان نگران چی هستیم؟ ما دسترازی دولت رو داریم میبینیم در حوزه تامین اجتماعی که 0 تا 100ش مال کارگر و بازنشسته و به نوعی حق اینهاست. ما الان نگران این هستیم که بانک رفاهی که مردمی هست رو میگن میخواییم خصوصی کنیم، مگر دولتی بوده این سرمایه مردمی؟ ما الان بحثمون فراتر از حقوق هست، این هستش که سرمایه های میان نسلی جامعه کارگری به تاراج میره اگر درست تصمیم گیری نکنن. و ما هر روز باید یک روز میریم مجلس میگیم بابا این 9-27 همی که دارید کسر میکنید میبرید خزانه، مال تعلق تامین اجتماعی ها، مال مردم ها، که الحمدلله مجلس میشنوه میاد ملغا میکنه. یعنی این دستور هیئت، یعنی مصور هیئت مدیره، هیئت دولت، هیئت وزیران در سالی که درش قرار داریم این هست که 9-27 درمان بره خزانه. بابا برای چی؟ من تشکل کارگری باید آنقدر بدارم که ثابت کنم این مال ما، ابتدا خدا نبریدش. ببینید ما تو نقطه‌ای قرار گرفتیم که به نوعی جامعه‌ای که بخواد از ما دفاع بکنه نداریم.
و حالا مثلا همون سازمان تامین اجتماعی که گفتین در واقع بزرگترین بدهکارش دوباره خود دولت،
خود دولت. خیلی ممنونم خانم. هزار همت الان بدون سودش.
بله
خیلی ممنونم. ما در هم استان میتونیم یا بیمارستان ملت درست بکنیم.
خیلی متشکرم خانم سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران، و آقای صالح که دعوت ما رو پذیرفتید و روی خط تلفن با ما بودید. اسعد صالحی، نماینده کارگری شورای عالی کار.
متشکرم از شما.
آقای دکتر علیرضا عباسی، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی، سلام، صبح شما بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و بخیر دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه خدمتتون.
آقای مهندس مسعود نیلی، دبیر انجمن ملی سیب زمینی و کارشناس ارشد زراعت، به شما هم سلام و صبح بخیر میگم.
سلام علیکم، بندم خدمت شما سلام عرض میکنم و جناب آقای عباسی و همه شنوندگان محترم. من علی نیلی هستم، دبیر انجمن ملی سیب زمینی ایران.
خیلی ممنونم از اصلاحی که فرمودید آقای علی نیلی. خدمت شما عرض بکنم که